أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق يرزقكم غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. چون سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب مکه اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق، لذا قسمت مهم مطالب این سوره درباره اصول سگان است. تعبیر جائل الملائکه اگر منظور از این الفلام الفلام استقراقی باشد، خب شامل همه ملائکه خواهد شد، و اگر الفلام عهد باشد یعنی فرشته هایی که معهود در قرآنند، این دلیل نیست که هر فرشته ای رسالت دارد. البته رسالت به اون معنای عام با عصمت و طهارت تلازمی ندارد. اون رسالت معنی عام در شیطان هم هست، برسن شیاطین علال کافرین تعزهم عزاه هست. اون رسالت الحمدلله اون رسالت معنی عام در بادها هم هست، برسن ریاه لواقه. اون رسالت غیر از آن است که یک موجودی رسول باشد. فرشتگان اگر رسولند سمت خاص دارند. غرض آن است که اگر الفلام الملائکه الفلام استقراق باشد، جمیع ملائکه رسالت دارند، گذشته از که رسالت دارند رسولند، شاید بتوان اسمت را و تجرد را اثبات کرد. اما اگر الفلام عهد باشد، یعنی ملائکه معهود در قرآن، اونا که حافظان وحیان، آورندگان وحیان، اونا که مسئول قبض ارواحان، اونا که مسئول نقل و انتقال علومن و مانند اون، و اثبات تجرد یا اسمت برای هر فرشته که در عالم هست کار آسانی نیست. این حدیث شریف را که در نهج البلاغه در صحیفه سجادی است و سید الاستاد رضوان العلی هم تو المیزار نقل کردن، این دعای سوم نهج البلاغه صحیفه سجادی است. در دعای سوم که در دعای سوم صحیفه که حضرت بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اولیاء الهی و همچنین ملائکه صلوات میفرستد، به یکی از این بخشای صلوات میرسیم. به اینجا فرمود به این که بر فرشته هایی که به مشیع الثلج و البرده، یعنی بر اون ملائکه که همراه برف میآیند، همراه تگرگ میآیند، هر بخشی از برف که می آید فرشته او را همراه می کند، مشایعت میکند بر اون ملائکه که مشیعین سلج و بردن درود خدا. خب اگر این گونه از ملائکه رسالتی دارن، اثبات تجرد اینها، اثبات اثبت اینها کار آسانی نیست. غرض این است که اگر ما برهان قطعی داشتیم که جمیع ملائکه مجردند و معصومند، و اگر یه روایتی دلالت گرد بر این که فرون فرشته لغزید با توجیه بشه، اما یه همچه برهان عقلی تام، نقلی تام که هیچ فرشته نیست مگر اینکه معصوم باشد، هیچ فرشته نیست مگر اینکه مجرد باشد، چه ملائکت السما چه ملائکت الارض، این آسان نیست. خب بنابراین میرسیم به بحث ما یفتح الله للناس من رحمت. از این فتح معلوم میشود که برابر اون چه در سوره مبارکه هجر گذشت که ام من شین الا اندنا خزائنو، ذات اقدس الله مخزنی دارد و این امور در اون مخزن هستند. مفاتیح به انده و مفاتیح الغیب نشان میدهد که بالاخره مفاتیح یا جمع مفتاح هست یا جمع مفتح. اگر جمع مفتاح بود یعنی کلید، معلوم میشه مخزن هست. اگر جمع مفتح بود یعنی خود مخزن. پس برابر یه مخزنی هست. له مقالید و سماوات و الارض، به همین وجه هست. منتها بر اساس اینکه با رحمت خدا دارد اداره میکند، کلید به یک سمت بگردانید باز میشود، باز میکند، به سمت دیگر برگردانید میبندد. از یک دنده مفتاح است، از دنده دیگر مغلاق است. درست است که اندهو مغالیق الغیب است، ولی اساس بر اندهو مفاتیح الغیب بتر است که همیشه بنابر باز بودن در رحمت است، نه بستن در رحمت. کلید را، این مفتاح را، هم میشه گفت مفتاح هم میشه گفت مغلاق، برای این که اگر با اون دنده بگردونید بسته میشود، با دنده دیگر باز میشود. لکن اساسی که در دستگاه پروردگار است بنابر رحمت است. اندهو مفاتیح الغیب است، ما یفتح الله است و مانندان. این فتح برای کسانی که به مخزن برسند، برای کسانی که دسترسی به مخزن ندارند، چه گشوده چه بسته فرقی ندارد، باید او رو باز فرستاد. لذا بعد از مسئله فتح کلمه ارسال را مطرح میکند، فرمود به ما یرسل. اگر چنون که در مخزن باز باشه و یک کسی دسترسی به مخزن نداشته باشه، هیچ سودی نمیبره، باید از مخزن کسی از مخزن بگیره برای او بفرسته تا به دست این برسه. بنابراین اگر کسانی جز دنافذ دلله شدن، اندلاهی شدن، دسترسی بالا پیدا کردن، صرف گشودن در رحمت برای اینها کافی است. اما اگر کسی به اون اوج نرسیدن، در رحمت باد باز بشه اولا، بعد ارسال بشه، ریزش بشه ثانیا، تا در دسترس اینا قرار بگیره ثالثا. لذا برای برخی فتح کافی است، برای برخی گذشته از فتح ارسال لازم است. در جریان امساک و ارسال، در مسئله قبض ارواح هم همین طور است که الله یتوفی الانفسهین موتها. اگر کسی عمرش به سر آمده باشد، کسی که عمرش به پایان رسیده باشد، همونجا خدا امساک میکند، و اگر عمرش به دنیا باشد خدا او را ارسال میکند. امساک و ارسال الهی نظیر امساک و ارسال موجود مادی نیست که حتما اون ممسک یه امر مادی باشد. رحمت و عنایت الهی، علم همینطور است، در علم، در تقوا، در زهد، اینا اگر به ذات اقدس اله اسناد داده بشه به عنوان ارسال، به عنوان امساک، نباید گفت چون کلمه ارسال کلمه امساک به کار رفته پس اینا مادی هن. علم را ارسال بکند، تقوا را ارسال میکند، شجاعت را ارسال بکند، زهد را ارسال میکند، مال را هم ارسال میکند. الله یتوفر انفسهین موتها. والتي لم تموت في منابها فيمسك التي غزا لها الموت ويرسل الاخرى. امساك و ارسال در ارواح مجردم هست، در علومم هست، در حکمتم هست. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها، یک. و ما یمسک فلا مرسل له، این دو. در بحث دیروز اشاره شد که این من بعدهی مفعول واسطه است به نحو تناظب هر دو فعل. هر کاری را که خدای سبحان کرد بعد از او دیگه کاری نمیشه انجام داد. دستور مبارکه جاسیه آیه 6 و 7 این است، آیه 6 این است: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیثن بعد الله و آیاتی یؤمنون. در همون سوره جاسیه آیه 27 این است: افرعیت من اتخذ الهه هواه و از الله الله علا علم و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بسره غشاوه فمن یعدیه من بعد الله. یعنی در برابر ذات اقدس اله دیگه کاری هم انجام نمیشه داد. این که فرمود من بعدهی به نحو تنازم اهل واسطه است به هر دو فعل، یعنی اونجا که فتح میکند کسی نمیتواند بعد از فتح ببندد، اونجا که امساک میکند کسی نمیتواند بعد از امساک باز کند. و این آیه حاکم بر بسیار از آیات دیگه است. مسئله زلالت و هدایت هم همینطور است. در جریان زلالت که یهدی من یشا و یذل من یشا و ما یذل به الا الفاسقین، خدا اذلال می کند، اذلال ابتدایی که ندارد، اذلال کیفریش هم به این نیست که یه چیزی به نام زلالت نازل بکند، یه کسی رو گمراهی بدهد، اینطور نیست، بلکه در رحمت را که ببندد این شخص خوب میافتد، راهنما ندارد. که چندین بار خدا به او راهنما داد، این نبز و کتاب الله و را ظهورهم، بعد او را به حال خودش رها میکند. این امساک فیض خداست، نه ارسال زلالت است. همه آیاتی که زلالت را به مشکلات دیگر را به ذات اقدس اله نسبت میدن محکوم همین آیه است که حاکم بر اوناست. این آیه میفرماد خدا بیش از دو کار ندارد، نسبت مواردی که لازم باشه در رحمت را باز میکند، به کسی عطا میکند، وقتی ببیند بی اثر است نمیدهد، نه اینکه چیزی دیگر میدهد، چیزی دیگری در کار نیست. وقتی انسان را به حال خودش رها بکنی خب میفته دیگه، یک کودک نوزاد رو شما وقتی رها بکنی سقوط میکنه دیگه. پس یه امر وجودی در کار نیست به نام زلالت، قوایت و مانندان که خدا زلالت به کسی بده، قوایت به کسی بده، فیضش رو میگیره، وقتی فیضش رو گرفت دیگه او میافتد. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشد که این جمله رو زیاد عرض میکرد به خدا: الله الا تکلنی الا نفسی طرف عین ابدا. از اهل بیت سوال کردن بیشترین دعای حضرت چی بود، این گفتن بین که یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. این هر لحظه انسان به یاد باشد که خدای سبحان انسان او رو به حال خودش رها نکند. هم لا تکلنی از اون حضرت نقل شد، هم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک نقل شد. و خدای عزیز حکیم این کمالات را اعمال بکند که بحثش گذشت. بعد فرمود چون در فضای مکه شرک بود، فرمود نعمت از خداست، رزق از خداست، رحمت از خداست، فتح از خداست، ارسال از خداست، همه اینها به خلقت برمیگرده. شما قبول دارید که غیر از خدا خالق نیست، کسی دیگه خلق نکرده، منتها ربوبیت را به غیر خدا اسناد میدید. قبلا هم این بحث بودش که طبق دو برهان الا ولا بد ربوبیت به خلقت برمیگرده. این یه جدال احسنی است آمیخته با برهان. میفهمه شما قبول دارید که غیر از خدا کس دیگه خالق نیست، اما غیر از خدا را رازق میدونید، رب میپندارید، منعم میپندارید، فاتح میپندارید، مرسل میپندارید، اینو درست نیست. چون همه اینها این در تحلیل به خلقت برمیگرده اولا، و از غیر خالق ساخته نیست ثانیاً. دو تا برهان است بر مسئله توحید ربوبی. در بحث دیروز اشاره مناظره فرمودید که وحدت و کثرت برهان را حد وسط ها تعیین میکنند. اگه یک حد وسط بود به دو تقریب، در حقیقت یه برهانه. اما اگه دو تا حد وسط بود، این واقعا دو تا برهانه. برای اثبات توحید ربوبی دو تا برهان اقامه میکنه قرآن. یکی اینکه ربوبیت به خلقت برمیگرده. خدا رب است یعنی چی؟ یعنی میپروراند. میپروراند یعنی چی؟ یعنی کمالی را به موجودی عطا میکند. خب ایجاد اون کمال از یک سو، اعطای اون کمال به این موجود از سای دیگر، میشه ایجاد دیگر، میشه خلقت. پس ربوبیت به کانه ناقصه برمیگرده. کانه ناقصه هم ایجاد کمال است، ایجاد ربط است، یه نحو خلقت است. برهان ثانی این است که خدای سبحان اگر بخواهد بپروراند الا ولابد باید خالق باشه. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی عهده‌دار تدبیر و تربیت یک موجودی شد، در صورتی که او را نیافریده باشد، از ساختار درونی او بیخبر باشد، چگونه میتواند بپروراند؟ اگر کسی خواست درخت را بپروراند، جماد را لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، یه تک خاک را به صورت سنگ ارزشمند در بیاره، کی میتونه در بیاره؟ اون که خاک را نیافریده، کوه را نیافریده، روابط اینها را نمیدونه، اون میتونه لؤلؤ و مرجان درست کنه در دریا یا بدخشان و عقیق درست کنه در صحرا؟ حتما کسی که رب است میپروراند الا ولابد باید خالق باشه. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم مسئله نعمت را برهمت بکند، این میشه منعم. رحمت را برهمت بکند، میشه فاتح رحمت. میفهمد به یاد خدا، نعمت خدا باشید. این ذکر شما را به فکر و شکر راه نمایی میکند. ذکر قلبی مراد است در برابر نسیان. فرمود به یاد او که باشید، به یاد نعمت او که باشید، قهرن شکر میکنید، قهرن فکر میکنید و مانند آن. این رحمت را، اون نعمت را، اون فتح را، اون ارسال را جز خالق احدی نمیتواند انجام بدهد. لذا با اینکه بحث در منعم است، حد وسط برهان خالقه. بحث در رازق است، حد وسط برهان خالقه. میفرماد یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، نفرمود هل من منعم ینعمکم الا الله، فرمود هل من خالق، چون شما که قبول دارید غیر از خدا کسی دیگه خالق نیست. انعام الا ولابد به خلقت برمیگرده. خودش ایجاد کمال است یک، اعطای کمال است به مستکمل دو، که همه اینها یا کانه تامس یا کانه ناقصه، ربط است و تلازم هست بین ربوبیت و خلقت. کسی میتواند رب و پرورنده باشد که از گوهر هستی اون شی با خبر باشد و از گوهر هستی این کمال هم با خبر باشد و از گوهر پیوند بین این کمال و اون مستکمل با خبر باشد، تا با اعطای کمال به یک مستکمل، اون مستکمل را بپروراند. در همه موارد بازگشت اینا به خلقت است. و ما شما هم که قبول دارید غیر از خدا کس دیگه خالق نیست، و هل من خالق غیر الله که یرزقکم من السماء والارض، روزی های آسمانی و روزی های زمینی به حسب ظاهر، بارانی که باز بالا میبارد، اشعه آسمان و زمین، شمس و قمر و سایر کواکب که نصیب زمین میشود، این نعمت های آسمانی است. اون چه که رویدنی هاست، کشاورزی ها، دامدری ها، اینا روزی های زمینه. علوم و معارف روزی های آسمانی است. همه بحث های عادی روزی های زمینی است، به هر وسیله باشد. فرمود یرزقکم من السماء والارض، حالا که خالقی غیر از او نیست، رازقی غیر از او نیست، فاتحی غیر از او نیست، منعمی غیر از او نیست، پس لا اله الا هو. و شما مشرکون چرا موفکید؟ یعنی منصرفید، شما را مصروف کردن. کی شما را بازداشت کرد؟ از راه اصلی بازداشت. حل لا اله الا هو فانا توفکون. یه مطلب اساسی که مربوط به ملائکه است، اون ملائکه که مجردن، یه نوبت تو بحث سوره مبارکه مریم عظمت و جلال و شکوه توحیدی اونها گذشت. ملائکه وقتی خودشونو معرفی میکنن میگن که ما از طرف خداییم، سابقه طولانی ما مال خداست، لواحق ما و آثار ما مال خداست، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا. این دو قسمت را هم المیزان به همین صورت معنا کرده، هم مفسران دیگر. تفاوت المیزان با تفسیر تبیان و مجموع البیان و سایر ما تفسیرها و اینا تو این نکته است. فرشته ها میگویند در سوره مبارک مریم آیه 64 این است: و ما نتنزلو الا به امر ربک. ما به دستور پروردگار نازل میشیم. خب بله درست است. لهو ما بین ایدینا، یعنی گذشته، اون چی که در جلو روی ما بود، این مال خداست، این درست. و ما خلفنا، اون که پشت سر ماست، آینده است، اون ما درسته. و ما بین ذالکه، این بین ذالکه رو غالب مفسرین به حوادث موجود نقد میزنن، خیال میکنن که ملائکه میگه ماضی مال خداست، مضارع مال خداست، بین ماضی و مضارع مال خداست، ما چی کاره ایم؟ حرف المیزان این است. شما دیدید یک آب نروانی از چشمه میجوشد میآید در یه وسط از یه حوضی یا از یه استخری میگذرد به بعد میرسد؟ این نهر جاری که میآید قبل از اینکه به این استخر و به این حوض چه برسد، این را یک مجری راه اندازی کرده. این یک. سوم، خروجی این نهر از این استخر به دست همون مجری است. دوم، که بین قبل از نهر و قبل از استخر و بعد از استخر است، خود این استخر را اون نهر دارد اداره می کند. فرشته ها می گویند قبل از ما که علل ماست مال خداست، بعد از ما که مال معالی از خداست، گوهر هویت ما، هستی ما هم مال اوست و چیزی برای ما نمونه. نه سخن از ماضی و مستقبل و حال باشه که بیرونی معنا میکنن. لهو ما بین ایدینا، یک، و ما خلفنا، سه، و ما بین ذالک، بین قبل و بعد که خود ما هستیم، لله هست و چیزی برای فرشته نمونه. این میشه موحد فانی. این جور قرآن رو معنا کردن با معنا کردن دیگه خیلی فرق میکنه. به هر تقدیر این فرشته یقینا معصومه. این که میگوید گوهر هستی ما را دیگری داره اداره میکنه، نه گذشته ما را، نه تنها آینده ما را. الان این چشمه ساری که نهری را تشکیل داد، بعد آمده یه استخری را پر کرد، بعد از استخر خارج شد که مزرعه رو سیراب بکند، اگر چنانچه این استخر بخواهد حرف بزنه چی میگه؟ میگه اون چه که قبل از من است از چشمه است، اون چه که بعد از من است از چشمه است، اون چه که درون مرا پر کرده است از چشمه است. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه. اومد یه ولی خدا هم همین حرف میزنه. یه انسان موحد که جز اوحدی اهل ایمان است، او هم همین حرف میزنه. میگه قبل از او آبای من، اجداد من، علل من که مخلوق الهی هن. بعد از من که فرزندان من، آثار من، معاصر من، اونم به وسیله خداست. تمام هویت من هم مال اوست، دیگه برای من چیزی نمونه. بنابراین ما به نام نعمت فمک شامل گذشته و آینده و حال خواهد بود. این یک دید توحیدی است. خب این فرشته یقینا معصوم است که اینجور فکر میکند. به ما اختیار داد دیگه. بله به ما اختیار داد دیگه. همه اون خدای مختار ما را مظهر اختیار خود قرار داد. موئی نجنبد از سر ما جز به اختیار. اختیار را به ما داد، مگر خدا مختار نیست؟ فیض او که با اختیار هست در همین نهر، در همین استخر جاری است. او که مجبور نیست، جبری هم در کار نیست. این فیض خدای مختار در ما ظهور کرده است. ما به اختیار الهی مختاریم، ما مجبوریم مختار باشیم. یعنی انسان اگه بخواد یه کار بی اختیار انجام بده مثل 2 تا 5 تا محال است. هیچ ممکن نیست کسی بتواند کار بی اراده انجام بده، شدنی نیست. خدا انسان را مختار خلق کرده است، یا صلاح یا فلاح، طلاق یا حق یا باطل. اگر کسی بخواهد یک کار بی اراده انجام بدهد هیچ ممکن نیست. نه، اگر کسی علم به علم داشته باشد حرفش همینه، علم به علم نداشته باشد خودش را مستقل ببیند جور دیگه فکر میکند، قارونی فکر میکند، بگد انما اوتیت علی علم عندی. اگر موحد باشد مثل همون استغفر فکر میکند، مثل فرشته فکر میکند. اگر موحد نباشد قارونی فکر میکند، میگه من خودم این کارو کردم. غرض این است که اختیار در گوهر هویت ماست. ما مجبوریم که آزاد باشیم، یعنی ما را آزاد آفرید. یعنی یک کسی بخواهد طنز داشته باشه، جوک داشته باشه، شوخی داشته باشه، هزل داشته باشه به نحوه بی اختیار، این محاله. خب انسان اینقدر مختار است که سلب اختیارش محال است. اگر اینه، ما مظهر اختیار و اراده ذات اقدس اله خواهیم بود. خب فرمود به این که این کار هست. یکی از ابتکاراتی که قرآن کریم دارد که بعد فرمود مبادا بازی شما را سرگرم کند، 2 تا خطر هست. یکی این که شما تو میدان بازی هستید، یکی این که اون کسی که شما را اینجا آورده میگردونه او بازیگر است. در حقیقت ما یک انسان حکیم وقتی میبینه که این بازیگرای فوتبال و والیبال و امثال ذالک با هم دعوا میکنن، این رنج میبره، میگه بازی برای تفریح هست، بازی که محکمه قضا نمیخواد. شما چرا بازی رو جد گرفتید؟ تو میدان بازی که اگر یک کسی ببره یا یک کسی ببازه که دیگه مهم نیست، دعوا ندارد، فحش گفتن ندارد، بازی بازی است. اینا آمدن بازی را جد گرفتن، خیال کردن یه امر حقیقتی است، برای او سرمایه گذاری میشه. و حالی که برای این که ادام خستگیش رفت بشه یه مقدار نشاط پیدا کنه، بازی بازی است. اگر کسی بازی را جد بگیرد مغالطه کرده است. 2 تا مغالطه است که جز نوآوری های دینه. اون مغالطه های 13 گانه یا کمتر و بیشتر که لفظی است یا معنوی است، این تو کتاب های منطقی از 3-4 هزار سال قبل رواج داشت. اما 2 تا مغالطه است که جز نوآوری های دینه. یک مغالطه اینه که یک کسی حیوان بشه، یعنی تخلیه بشه، خیال میکنه انسانه. این فقط دستگاه دینه، فقط یعنی فقط که یک انسان یه موجوده غیر انسانی رو انسان خیال بکنه، این غلط انداز دیگه. یکی این که بازی را، حذر را جد بداند، اینم جز رهاورد دینه. اینی که فرمود و یعلمکم ما لم تکون تعلمون، نه ما لا تعلمون. فرمود ما یه حرفای تازه داریم، اون حرف اینه که یه چیزایی میگیم که نه شما شنیدید، نه در کتابی خوندید، نه میتونید یاد بگیرید. نه فرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین فرمود، فرمود و علمک ما لم تکو تعلم. این ما لم تکو تعلم غیر از ما لم تعلم است، یعنی تو نیستی که یاد بگیری، کجا میخوای یاد بگیری؟ اون بیان نورانی مغالطه تو همون خطبه 4 یا 6 نهج البلاغه است که وجود مبارکه است امیر فرمود شیطان اول نفوذ پیدا بکند، وارد قلب میشود، منتظر است که در قلب کی باز میشه، درون کعبه دل میره، اونجا تخمگذاری میکنه، لونه میکنه، تخمگذاری میکنه، جوجه ور پرورد میکنه. این خاطرات که میبینید اینا دابه های نفسانی هست. فرمود باز تخمگذاری میکنه، فرخه جوجه میپرورونه، دب و درجه، اینکه تو نماز و غیر نماز انسان گرفتار این خاطرات است. همون وقتی این شد اومد فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، کل انسان را تخلیه میکنه، تمام کارها را با دست و پای انسان انجام میده، با زبان او حرف میزنه، با چشم او نامحرم نگاه میکنه. این در حقیقت شیطان ممثل از خیال میکنه انسانه. این حدیث شریفی که دو سه بار خونده شد، هر چند باری هم خونده بشه باز جا داره، این یه مغالطه است که شیطان نفوذ میکنه، این شخص رو تخلیه میکنه، انسانیتش رو میندازه دور، حیوانیت شیطنت روش میذاره. این شیطان ممثل است به خیال میکنه انسانه. این یه مغالطه است. مسئله جد و بازی هم همینطوره. شما میبینید بازی برای این کسا یه مقدار خستگی رفع کنه، این دیگه فحش دادن و دعوا کردن و محکمه قضایی و پول سنگین صرف نداره. بازی بازی است. در قرآن فرمود که اگر یک حکیمی ببینه این بازیگرا دعوا میکنن لبخند میزنه که بازی جای دعوا نیست، در حالی که خود دنیا هم جز بازیش چیزی دیگر نیست. مسئله تعلیم، مسئله تعلم، مسئله عدل، مسئله اوصاف الهی، اینها جده. اما من این مقام دارم، تو اون مقام داری، من این شهریه رو میدم، تو اون شهریه رو میدی، من این جلوتر باید بیفتم، تو اون جلوتر، اینا بازیست. این رو فرمود انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یک ولی خدا وقتی اوضاع ما رو میبینه میخنده، میگه اینا برای بازی دارن دعوا میکنن. بازی یعنی بازی. اگر این پنج قسم رو در سوره مبارک حدید حصر کرده با انما و انما و علم و انما الحیات دنیا، این پنج تاست که همش بازی است، در بخش دیگر فرمود این پنج تا رو خلاصه بکنی، انما الحیات دنیا لعب و لهو. خب برای این شهریه من باید بدم یا تو؟ فرقی نمی کند که، مگه ما نمیخوام حوزه اداره بشه این بحث رو یا من بکنم یا تو؟ این که من باید باشم، من باید جلو بیافتم، من باید این لقب رو بگیرم، این بازی است. یک بازیگری ما را بازی میدهد به نام شیطان. فرمود او شما را بازی میده، او غرور است، این کار غرور است. نه بازی دنیا شما رو سرگرم کند، نه اون بازیگر که فرمانده شماست شما رو سرگرم کند، او دشمن جدی شماست. ما همونطوری که این بازی ها رو میبینیم میخندیم میگیم اینا برای چی دارن دعوا میکنن، اوحدی اهل ایمان هم وضع ما رو میبینند و میخندن به ما که اینا برای چی دارن دعوا میکنن. این بیان نورانی قرآن است که مبادا هزل را جد بپندارید. این مغالطه است. بازی بازی است، حکمت حکمت است. تو دنیا حکمت فراوانه، علم فراوانه، مبادا شما بازی را با حکمت خلط بکنید، این میشه مغالطه اخلاقی. اونجا اگر حیوانیت را با انسانیت خلط کردید میشه مغالطه معرفتی. الحمدلله.